مهر ماه 1399، آیات الاحکام 1، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. چند جلسه ای که محضر دوستان بزرگوار از دانشگاه محترم جامعه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس هستیم، قرار بر این است که راجع به آیات الاحکام مباحثی رو داشته باشیم. هدف ما از تدریس آیات الاحکام مثل سایر درس‌های خارج در حوزه‌های علمیه سه چیزه. من دوست دارم اعزه به این نکات توجه کنن و بدونن که ما دنبال چی هستیم، چون می‌دانید که ما در دو واحدی که تدریس داریم، حالا 13 جلسه 14 جلسه که بیشتر نمیشه، نمیتونیم بگیم به ادعا کنیم که یه بخشی از آیات قرآن رو فقهیاً و حقوقیاً بررسی میکنیم. بله، از باب نمونه به مواردی اشاره خواهیم کرد، اما بیشتر دنبال این سه هدفی هستیم که الان بیان میکنم. اولا در این درس مثل جاهای دیگه، درسهای دیگه، یکی دانش افزاییه. دانش افزایی به این معنا که بالاخره انسان میاد در کلاس شرکت میکنه، بعد مسائل زیادی یاد میگیره. من گاهی تعبیر میکنم آدم وقتی مطالعه میکنه یا درس میره باید احساس کنه چاق شده، یعنی چیزی رو بلد نبود یاد گرفت. اما در کنار این هدف، دو هدف به زعم بنده مهمتر وجود داره. یکی آشنایی با تراث و قدرت و پیدا کردن قدرت ارتباط با تراث. فضلا، مشکلی که ما در حوزه های علمیه داریم، من نمیخوام بگم دانشگاه ها این مشکل رو ندارند، اما حوزه چون خیلی با متن سر و کار داره، متن که میگم ممکنه قرآن باشه، روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشه، یا متون علما بزرگان، این که کسی قدرت ارتباط با این متون یا گاهی ما تعبیر میکنیم تراث پیدا بکنه، قدرت ارتباط با تراث رو کسی داشته باشه خیلی مهمه. ما مشکل عمدمون الان اینه که افرادی حتی ممکنه در یه رشته ای مثلا دکترا داشته باشن، دکترای تفسیر، دکترای کلام، دکترای فقه و مبانی اسلامی، اما نتونه با تراث مرتبط ارتباط برقرار کنه. مثلا در تفسیر، اگر تفسیر ساده‌ای باشه مثل تفسیر محترم نمونه، تفسیرهای ساده دیگر عبد ساده عیب تفسیر نیست، نسبیه. خب راحت میفهمه. در فقه اگر بخواد توضیح المسائل رو بخونه، گرچه نکات دقیق هم دارد، اما بالاخره از پسش بر میاد. اما اگر برسد به جواهر الکرام، ریاض، یا در تفسیر برسد به کشاف، مجمع البیان، جوامع الجامع یا جامع الجوامع، دیگه نمیتونه. حتی ممکنه دکترای تفسیر هم داشته باشه و دانشگاه هم بره، حوزه هم باشه. خیلی مشکله آقا. مگه میشود انسان در یک دانشی ادعای تخصص، که چه عرض کنم، بعد از تخصص تمحض، تمرکز، بگه من در این رشته یا در این گرایش میخوام متمحض بشم، رشتم فقه و مبانی اسلامیه با مثلا گرایش فقه جزا، اما نتواند با متون فقهی مرتبط با سیاست و جزا مرتبط بشه؟ و این مشکله. تأکید میکنم اعزه، با ما فرصت محدودی کلاس دارید، ولی سعی کنید این ارتباط رو تقویت کنید. حالا سوال میکنن چجوری مرتبط بشیم، یعنی این قدرت رو پیدا کنیم. عرض میکنم اگر تفصیل مطلب رو میخواید، من در کتاب صراط اندیشه و عمل آوردم. کتاب صراط کتاب بدی نیست، مناسب مطالعه بشه، هدف از درس خارج. اگر اجمالشو بخواد، همین تمرین پیوسته، مراجعه به متون. بالاخره انسان وقتی چند سالی اومد مثلا در فقه جزا کتابهای مربوط به کتاب القضا، کتاب الدیات، کتاب الحدود رو دید، از شرح لمعه بگیره که معمولا خوانده میشه تا بره بالا، خب قدرت ارتباط با تراس برقرار میکنه. آقا درس خارج درسی است که بتواند این ارتباط رو برقرار کنه. هدف پس اول انسان دانشش اضافه بشه. دانش افزایی هیچ ارتباطی با ممکنه قدرت ارتباط با تراس نداره. ممکن در یه عبارات ساده ای هم انسان خیلی از مطالب رو یاد بگیره، اما قدرت ارتباط با تراس هدف دومه که جداست. سوم، اینم مهمه، مهارت پیدا کردن. یعنی ببینید درس خارج که درس ما هم از مصادیق درس خارجه، اینه که روش ها رو انسان یاد بگیره. حالا چه روش خود استاد یا کتاب هایی که مراجعه میکنه. اگر استادم استادی است که به روش های مختلف اشاره میکنه، اونها رو هم یاد بگیره. کسی که 10 سال 12 سال درس خارج میخونه، خب این که نمیتونه همه فقه رو، من خیال شما رو راحت کنم، یک دوره خارج فقه به نظر ما اقلن 400 الی 500 سال وقت میخواد. نگید رو چه حسابی، رو چه کتابی. ببینید ما در 12 سال 13 سال چند صفحه از مکاسب محرمه رو تونستیم خارجش رو بحث کنیم. حالا همینطور برید تا آخر ببینید چه خبر میشه. خب پس نمیتونه همه رو یاد بگیره. حالا بگیم دوره اصول رو مثلا، اونم با توجه به دفتر دوم و سومی که ما میگیم باید به مسائل اصول فقه، نه مباحث اصول فقه اضافه بشه، اونم مثلا 20 سال 25 سال بتونه یه دوره شو ببینه، اما فقه رو نمیتونه. اما میتواند روش ها را ببیند، روش های استنباط، و ضرب بعضه به بعض، وقتی شد این کار را انجام داد، البته یتولد منه الثواب به قول مولا علیه السلام، به یک روش اطمینان بخشی میرسد. معمولا صاحبان روش های قویم و وسیق در اجتهاد کسانی هستند که روش های مختلف رو دیدند، حسن هر کدام رو برگزیدند و نقص هر کدام رو رها کرده اند. البته اجتهادشون هم اجتهاد قابل توجهیه. بنابراین عرض کردم ما خیلی زمانمون کمه، ولی در همین زمان کم هم دوست داریم به عنوان بحث از آیات الاحکام حتی الامکان به این سه نکته برسیم و کلاسمون بهره ای از این سه نکته داشته باشه. البته من گفتم روش ها رو ببینه، خب به استنباط وسیق و قوی میرسد. من خواستم با نگاه سخت افزاری و نگاه در واقع ریاضی و مادی بگم، وگرنه میدانید ما طلبه هستیم هممون و معتقدیم پشت اینها یک مسائل نعم افزاری هم هست. یکیش مثل اخلاص که مولا فرمودن الاخلاص و غایت الدین، الاخلاص و اعلى الایمان. وقتی انسان مخلص شد البته خداوند هم کمک می کند و بخشی از دانش ها رو از اون طریق پیدا می کند. به تعبیری که گاهی ما داشته ایم، انسان باید محرم شود، محرم از گناه. انسان وقتی محرم شد محرم میشه. وقتی محرم شد گوشش به قول حافظ میشه جامه یا جای پیغام سروش. و البته وقتی اینطور شد به جایی میرسد که گاهی بعضی ها هرچه انسان فکر میکنه که این همه توفیق رو چگونه تونستن جمع کنن با حساب مادی نمیتونه. فراموش نکنیم که الاخلاص و غایت الدین، الاخلاص و اعلى الایمان تا آخر. خب آیات الاحکام. ببینید معمولا وقتی که در کلاسی، جایی یا حتی نوشته ای بحث آیات الاحکام مطرح میشه، یعنی آیاتی از قرآن که مبین شریعته، شما بگید آیات الشریعه، آیات مبین شریعت، آیات مبین احکام، بلافاصله کتاب هایی مثل فقه القرآن جناب راوندی به ذهن میاد، درسته؟ یا زبدت البیان محقق اردبیلی، یا کنز العرفان سبزواری. اینا کتاب هایی هستن که آیات الاحکام رو از قرآن گرفتند و مورد گفتگو قرار دادن. کتاب هایی بسیار وزینی هم هستن. حالا بگذاریم از این که تقریبا هیچ متن فقهی نیست، مگر این که آیاتی از قرآن درش هست و بحث شده. پس آیات الاحکام، چه اون کتابهایی که خصوص این موضوع، برای خصوص این موضوع به منصه ظهور رسیده و نوشته شده، چه کتابهایی مثل متون فقهی که به مناسبت از آیات الاحکام گفتگو کردند. اما فضلا، جای یک کار بسیار بسیار مهم و بزرگ خالیه. اون چیه؟ که مرتبط با همین آیات الاحکام باشه ها، ولی جای خیلی از کارها خالیه. اون چیزیست که امروزی ها بهش میگن فلسفه آیات الاحکام. من معمولا وقتی که به پیشنهاد کلاس آیات الاحکام میشه، بناچار و البته با ذوق، چون اهمیت کار رو میدونم، چند جلسه ای رو به عنوان فلسفه آیات الاحکام اختصاص میدم. ببینید فلسفه آیات الاحکام، با این کلمه آشنا باشید. خب میدونید که جزء فلسفه های مضاف دیگه، ما یک فلسفه داریم، دانش فلسفه، فلسفه مطلق، اونی که از احکام وجود یا موجود به ما هو موجود صحبت میکنه، فلسفه اعلا، فلسفه مطلق. اما امروز کلمه فلسفه به خیلی از دانش ها یا پدیده ها اضافه میشه، میگه فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، فلسفه حقوق. حقوق البته معنای غیر دانش هم داره. یا گاهی به یه پدیده اضافه میشه، میگه فلسفه دین، فلسفه زبان. ما الان اینجا داره میگیم فلسفه آیات الاحکام. در فلسفه های مضاف در واقع اون مضافون الیه فلسفه محور قرار میگیره و مسائلی در ارتباط با اون مضافون الیه مورد گفتگو قرار بگیره که جزء خود اون مضافون الیه نیست ولی ناظر به اون مضافون الیه. من دوتا مثال میزنم. فلسفه فقه، ببینید فقه اگر فرض کنیم یک دانش که دانش کاشف شریعت، اگر ما آمدیم فقه را گذاشتیم وسط، گذاشتیم جلو خودمون و راجع به این دانش، کلیت این دانش صحبت کردیم، مثلا تاریخ فقه، روش شناسی فقه، منابع فقه، حتی پدید آورندگان فقه، یه چیزی شبیه امور سمانیه که قدیم میگفتن، البته وسیع تر، مباحثی که ناظر به فقه به منصه ظهور میرسد ولی داخل فقه نیستا. یعنی اگر رفتی داخل فقه یه مسئله فقهی یا قاعده فقهی رو بحث کردی، این دیگه فلسفه فقه نیست. به همین خاطر آقایان فلسفه فقه خیلی شبیه اصول فقهه، البته با تفاوتهایی که داره و من در همین باره به خصوص مقاله دارم فلسفه فقه، ببینید اونجا. در فلسفه فقه باحث بیرون از فقه وایی میسه، ببینید نمیره تو فقه، بیرون از فقه وایی میسه، اما نگاهش به فقهه و کلیاتی راجع به اون فقه مورد گفتگو قرار ده. اینو بهش میگن فلسفه فقه. حالا ما اگر گفتیم فلسفه آیات الاحکام، این مثال دومه، در فلسفه آیات الاحکام باحث یعنی اون فیلسوف بحث کننده، فیلسوف فلسفه آیات الاحکام، این فیلسوف میاد آیات الاحکام رو میذاره جلو خودش اما نمیره داخل آیات الاحکام. اونو انشاءالله جلسات بعد وارد میشه وقتی یه آیه رو بحث میکنیم. بعد میاد راجع به آیات الاحکام صحبت میکنه. من اگر فرصت کنم امروز 10-12 مسئله میگم براتون که اینا داخل آیات الاحکام نیست ولی مرتبط با گفتگو از آیات الاحکامه. با این توضیح که براتون دادم دیگه فقه القرآن راوندی کتاب آیات الاحکامه، نه کتاب فلسفه آیات الاحکام. مگر اینکه جناب راوندی اول کتابش اشاره کرده باشه، ممکنه یه صفحه دو صفحه اشاره کنه، خب بله اونا درسته، یا زبدت البیان اردبیلی یا کنز العرفان سبزواری و همینطور از شیعه و سنی که آیات الاحکام زیاد داریم کتابی که نوشته شده. ولی این بزرگواران آقایان هیچ کدام از فلسفه یا آیات الاحکام به معنای امروزینش به طور جامع بحث نکردن. حالا ممکنه لابلا، حتی هیچ سند نمیتونیم بیدیم لابلا چیزی نباشه، ممکنه ذیل مثلا عفوب العقود جناب اردبیلی یه اشاره هم به فلسفه آیات الاحکام کرده باشه، اما نه از این اصطلاح استفاده کردن نه انگیزه شون بحث فلسفه آیات الاحکام بوده. ببینید، ما نباید بگیم چون گذشته ها نکردن پس چی؟ خب گذشته ها نکردن، ما باید ببینیم اگر لازمه و ضرورت انجام بدیم. من یه مثال قرار بود دو تا مثال بزنم، براتونم زدم، اما یک میخوام جای دیگه ببرم شما رو. چقدر ما راجع به قواعد فقه کتاب داریم؟ چقدر؟ اصلا شما القواعد الفقهیه رو بزنید ببینید چقدر میاد. حالا بگذاریم از این که بسیاری از قواعد فقه در قالب کتاب‌های دیگه مثل العناوین مرحوم مراغی یا اوائد الایام مرحوم نراغی یا کتاب القواعد و الفوائد شهید اول، آقا مگه میشه شمارش کرد؟ این بزرگواران آمدند و قواعد فقه نوشتند، ولی آیا آمدند فلسفه قواعد فقه هم بنویسند؟ بگید بله، به طور استطرادی. من میگم کارتون خاک، چون وقتی بحثی استطرادی باشه، جا نداشته باشه، به قول دولتی ها ردیف بودجه نداشته باشه، میشه کارتون خواب دیگه. یه جایی کارتون میندازن میگن اینجا بخواب، پراکنده. بله اینا هست، اما نهادینه 10 تا 20 تا مسئله کسی بیاد راجع به فلسفه قواعد فقهیه نیست. البته باز معذرت میخوام، من گاهی لابلای بحثا آثار خودم رو عرض میکنم. مطمئن باشید که اگر آثار بهتری سراغ داشتم یا حتی همسط یا اثر خودم رو اصلا معرفی نمی کردم یا حتما مقاید دارم اونم معرفی کنم. ولی به هر صورت ما یه مقاله داریم، فلسفه قواعد فقهیه، رو سایت هم هست، میتونید ملاحظه کنید ببینید. من جای شما باشم، حقیق جای شما باشه، میبینه مقاله‌ای که خیلی زحمت کشیده شده، تدریس شده، بعد از ماها تدریس قلمی شده، 2-3 بار اومده رو کاغذ. به هر صورت فکر میکنم ارزش مطالعه رو داره. ما در اینجا با این توضیحاتی که براتون دادم میخوایم بگیم که اجازه بدید اعزه یه چند جلسه اصلا هم عجله نکنید. یعنی اگر ما کفتی این کارو نمی کنیم، ما سریم عبور میکنیم، اگر ما در این 13-14 جلسه‌ای که داریم 2 واحد همش هم از فلسفه یا آیات الاحکام بگیم، کاری بیجا نکردیم. برای اینکه نهایت اینه که من این کارو میکنم، بعد میگم خب حالا اینا معلوم شد، بسم الله، برید با این نگاه، با این رویکردی که پیدا کردید، روی آوردی که پیدا کردید، برید کتابهای آیات الاحکام رو بخونید. حالا یا کسی میره یا نمیره، اما مهمه بحث فلسفه آیات الاحکام. کلن به شما عرض بکنم فلسفه های مضاف عموماً اینجوریه. مثلا شما ممکنه 20 سال از دین صحبت کنید، دین، اما از فلسفه دین صحبت نکنید، مطالعه نکنید، دنبال نکنید. خب بگه کسی میتونه یک باحث خوبی از دین باشه یا فهمنده خوبی از دین باشه ولی مسائل فلسفه دین رو ندونه؟ کسی در اخلاق کار کنه ولی فلسفه اخلاق رو کار نکنه؟ کسی در حقوق کار کنه ولی فلسفه حقوق رو، در فقه کار کنه فلسفه فقه رو، در اصول فقه کار کنه فلسفه اصول فقه رو نبینه. قدری شوخیه و ساده انگاریه به غایت. خب در فلسفه آیات الاحکام آقایان به نظر شما چه مسائل خوبه بحث کنیم؟ من تیتر رو میگم اما بعضی هاش نیاز به بحث داره، البته بعضی هاش نه. من مراعات حد کلاس رو هم میکنم. ببینید کلاس در سطح درس خارج، خیلی توضیح رو بدم واضحات رو، نه خیلی، اصلا توضیح واضحات جسارت به کلاسه. نهایتا بگم مثلا سرچ کنید در این باره، جستجو کنید، هست کتابی رو ببینید. بذارید من چند تا از مسائلش رو بگم و عرض میکنم بعضیش باید برگردیم. الان فقط شمارش مسائل فلسفه آیات الاحکام، این عنوان رو بدید، میخوام شمارش کنیم، لیست کنیم. قبل از اینکه من ورود کنم، شاید یادم بره، یک دو فصلنامه‌ای رو ما منتشر میکنیم در قم با عنوان قرآن، فقه و حقوق اسلامی. مربوط هم میشه به انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه. آقایان فصل دو فصلنامه خوبیه، گرچه مدیر مسئولش خود حقیر هستم، ولی باید تعریفش کنم، تعارف نداره. کنترل میکنیم ما، بحثای خوبی صورت میگیره. در اولین شماره تحت عنوان سخن نخست به عنوان مدیر مسئول، من اونجا به 15 مسئله از مسائل آیات الاحکام اشاره کردم. میگه چه رفته به اون دو فصلنامه داره؟ چون دو فصلنامه ببینید قرآن، فقه و حقوق اسلامیه. یعنی در واقع ما در این دو فصلنامه آیات الاحکام محور کارمونه، دقیقا آیات الاحکامه. حتی مقالاتی که غلبه قرآنی نوشته باشه ما استفاده نمی کنیم. ممکنه فل جمله از احادیث شریف هم استفاده بشه، اما ما از اولم گفتیم یه چیزی رو باید تأسیس کنیم که کمتر در بارش موضوع هست و مرتبط با قرآنه، که به این نتیجه رسیدیم. من تأکید میکنم ببینید سایت انجمن فقه و حقوق اسلامی و حوزه، البته مجلشم بیرونم آمده، چاپ فیزیکی هم داره، حتما ببینید. ببینید اولین مسئله که من اونجا گفتم، اونجا من 15 تا مسئله گفتم. این مسائل 15 گانه رو من از اونجا برای شما لیست میکنم. 1. صحت یا عدم صحت تمسک به ظواهر قرآن. البته امروزی ها میگن دیگه نمیخواد بگه صحت یا عدم صحت، معلومه وقتی محل بحثی یعنی هر دوش دیگه. صحت تمسک به ظواهر قرآن کجا خواندید این بحث رو آقایان؟ در فرائد الاصول، در کفایت الاصول. یادتون میاد اونجا که بحث جناب میرزای قمی مطرح میشد، بحث با اخباری ها مطرح میشد، ادعا میشد که اخباری ها گفتند قرآن ظاهر نیست اصلا، یا گفته بودن ظاهر است ولی ظاهرش حجت نیست، رو اختلافی که بود در برداشت از سخنان اخباریان. خب ببینید مگه می شود از آیات الاحکام بحث کرد 2 سال 3 سال 10 سال کسی بخواد بحث کنه؟ که این حرفا نیست، من دارم میگم 10 سال، دارم شوخی میکنم، سالها دهه ها لازمه تا آیات الاحکام انسان بتونه تمام کنه و درست بحث کنه، ها درست، اما این بحث رو صاف نکرده باشه رو کار خودش. البته ممکنه کسی که من علی المبنا بحث میکنم، بسیار خوب، اما بحث علی المبنا برای خود باحث و شنوندگان دیگه به درد نمیخوره مگر برن مبنا رو صاف کنن. حالا بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. بحث دوم تحت عنوان تعداد آیات الاحکام. اصلا سنجه این که یک آیه آیات الاحکام بشه چیه؟ آیا اومن یونشعو، اگر آیه رو درست بخونم، یا افمن یونشعو، ظاهرن واوه، اومن یونشعو فل هدیته و هو فل خسام غیر و مبین از آیات الاحکام هست یا نه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره از آیات الاحکام هست یا نه؟ قو اهلیکم و انفسکم نارا وقودها الناس والحجاره از آیات الاحکام هست یا نه؟ ببینید اختلافه. خب باید یه سنجه‌ای دست انسان باشه وقتی میخواد بحث کنه یا تشخیص بده. یه چیز بگم تعجب نمی‌کنید، ما از قول به این که در قرآن حدود 200 آیه داریم آیات الاحکام داریم، تا قول به این که میگفت میفرمود تمام آیات قرآن آیات الاحکامه. حالا شما بگوید ایشون مبالغه کرده. خب حالا ایشون، من دارم نظرات رو میگم، اما به هر حال 500 تا، 1000 تا، 1000 خورده ای، به هر حال اینجا ما بنا نداریم بحث کنیم، چون میدونی که این بحث یک بحث بیشتر تتبعی هست تا نظری، و خیال شما راحت کنم به شدت هم تابع سلیقه است و قدرت باحث. رب فقیهن که از یک آیه استنباط و حکم شرعی می کند که دیگران نکرده اند یا نتوانستن بکنن یا نخواستن بکنن یا حواسشون نبوده. لذا خیلی نمیشه، من اصلا با آمار دادن مخالفم، فقط میتونم بگم نه افراط، تمام آیات قرآن آیات الاحکام. خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت رو، چون اینجور میگفت، نه برای 200 و 220 و 200 خورده. ببینید آقایون عددها رو ببینید، اینم بحث دوم. بحث سوم من نوشتم روششناسی استدلال و مراجعه به آیات قرآن. چقدر خوب انسان روش ائمه رو در برداشت از آیات ببینه. نگید ائمه اجتهاد نمی کرده اند، ما میخوایم اجتهاد کنیم، پس نمیتونه روش ائمه برای ما آموزگار باشه. اشتباس. اهل بیت گاهی استنباط میکردن، اما استنباط قطعی روشن، و اصلا مدیریت ائمه میتونه الگو باشه. مثلا ائمه چقدر سیاق رو در برداشت از آیات دخالت میدادن، چقدر از بطون یا اشارات قرآن استفاده میکردند. و حتی خودشون گاهی استنباط میکردن و میفهمدن اینجوری، تو اون روایت مولا عبدالعلا آل سام راجع به وضوع جبیره هست دیگه. چهارم، امکان تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن به مثل خبر واحد. خب من در اون دو فصلنامه سه خط بحث کردم. در خارج اصولم شاید مثلا 10-12 صفحه تو ذهنم هست، ولی در این کتابی که اخیراً ما نوشتیم روش شناسی اجتهاد، راجع به این موضوع خیلی بیشتر صحبت کردم، ولی خیال شما راحت کن، این موضوع آقایان مثل موضوع سومی و مثل موضوع اولی، حالا دوم نهایتاً یه مقاله باشه، اما این سه تا هر کدامش موضوع یک پایان نامه خوبه، یک پژوهش خوبه، 300 صفحه 250 صفحه. کسی دنبال موضوع پایان نامه میگرده یا علی؟ اینا جدیدم هست، جای کارم داره، خدمت به دینم هست. یه بار دیگه بگم، امکان تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن به مثل خبر واحد، یا بگید امکان یا عدم امکان، دیال خیلی عامیانش کنیم، آیا عمومات قرآن و اطلاقات قرآن با خبر واحد تخصیص میخوره؟ منظور از خبر واحد، خبر واحد معتبر غیر قطعی، دقت کنید، چون اگر معتبر نباشه که هیچ حرفیه، اگر معتبر قطعی باشه خب بله بله تخصیص میخوره، بحث نداره. میدونید کجا بحثه؟ اونجایی که خبر واحدی داشته باشیم معتبر. مثلا بگه زن از اقار ارث نمیبرد، یعنی زوجه از اقار و اموال غیر منقول شوهر ارث نمیبرد، اگر زمین باشه، مزرعه باشه، و از ساختمان از قیمتش میبره. خب داریم یا نداریم روایت؟ داریم، معتبر، معتبر. حالا بعضی ها گفتن قطعی، حالا من اونو نمیگم، خبر واحد. خب اما از اون طرف قرآن چی داره؟ قرآن میگه ولهن ثمن مما ترکتم ان کان لکم ولد ولهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. همسران شما، زنان شما از ما ترکتم، عموم هست یا نه، آنچه را ترک بگذارید، بگید عمومه، بگید اطلاقه. خب آنچه که باقی میگذارید، زنان یک هشتم اگر بچه ندارید و یک چهارم اگر بچه دارید، یک هشتم اونا میبرن، اگه بچه ندارید یک چهارم میبرن. درست؟ آیه که نداره از اقار نمیبرد، از بقیه میبرد، داره از ما ترکتم. آقا همین یه مسئله، ببینید چه خبره و ما چقدر داریم. آقایان عمومات و اطلاقات در قرآن که با خبر واحد تخصیص خورده. حتی به شما بگم این مسئله اعزه الان یه مقدارم از رنگ علمیش خارج شده، یه مقداری رنگ ژورنالیستی گرفته. توضیح میدم براتون. آیه داریم از زانیت و زانی فجلدو کل واحدن من هما مئت جلده یا نداریم؟ از زانیت و زانی فجلدو کل واحدن من هما مئت جلده، صد ضربه شلاق. اما در روایات میاد، روایات معتبر، میگه این مال فلان قشر زانیه و زانیه، اما بعضی ها باید رجم بشن، بعضی ها باید با شمشیر زده بشن، بعضی چی بعضی چی بعضی چی. برخی ها میگن اینا که دیگه تو قرآن نیست، رجم که تو قرآن نیست، این قرآنه. شما چرا این اطلاق آیه رو تخصیص میزنید، مقید میکنید به مواردی که مثلا ایمال جاییست که با محارم نباشد، یا زن شوهردار نباشد، مرد همسردار نباشد. برای چی این قیدا رو میارید؟ میگیم در روایات آمده، میگه قرآن که نداره که. یعنی اینا میخوان گاهی وقتا مشکل با روایات دارن، اینجوری تمسک میکنن. ممکنه مثل ما بلد نباشن، ولی نوشتن گفتن. چرا بعضیشون واقعا بلدن؟ آقا بحث مهمیه، آیات الاحکام مگه میشه بحث بشه؟ چون بیخ گوش بسیاری از آیات الاحکام آقایان خبر واحد معتبره، بیخ گوش عمومات قرآن که میخواد تخصیص بزنه یا میخواد مقید بکنه. خب از 15 مسئله من 4 تاشو گفتم. تازه گفتم داریم تیتر میگیم که بعد برگردیم بعضیاشو توضیح بیشتر بدیم، یعنی اظهار نظر بکنیم، تا ببینم شایدم به همین مقدار توضیح اکتفا کردیم و ادامه رو رفتیم تو خود آیات الاحکام. البته با همین نگاه ها من خسته شدم، چون یک طرفم هست میدانید، خیلی خستگی میاره، ولی دوست دارم آقایان با دقت بحثا رو پیش برید. ما ممکن بود از حالت به اصطلاح آفلاین که الان هست به شکل آنلاین درش بیاریم، منتها چند تا محدودیت داشت. تجربه خوبی ما نداریم با این فضای اینترنت کشور، حتی درس قم رو هم ما یه چند روزی به شکل آنلاین داشتیم، ولی بعد من پشیمان شدم و دوستانم تصدیق کردن که همین به شکل آفلاین بهتره. منتها گوش کنید، ما هر هفته برای شما یک جلسه آماده میکنیم. یعنی الان که من دارم برای شما صحبت میکنم شنبه 19 مهر، فردا انشاءالله من میرسونم به دست دانشگاه و قرار دانشگاه هم به محضی که دستش رسید به دست شما برسونه. یعنی شما از یک شنبه فردا خوب دقت کنید تا 4 شنبه وقت دارید، تا 4 شنبه وقت دارید درس رو با دقت گوش کنید و مباحثه کنید و مطالعه کنید. خب مثلا همون بحث اول، صحت یا عدم صحت تمسک به ظواهر قرآن، خب این تو کفایه هست، بحث حجیت ظواهر قرآن. حداقل کفایه رو ببینید، یک کتاب، کتابی که خواندید، خب اینم ببینید و خیلی براتون مفید اینطور وقتی بشه که اگر من برگشتم، خب با پیش مطالعه شما دارید بحثو میبینید، اگرم بر نگشتیم که لازمه. تا 4 شنبه شب شما مطالعه کنید، اگر سوالی براتون راجع به بحثا پیش اومد این شماره رو یادداشت کنید، 0902، به کسی هم ندید، تو جمع خودتون باشه، 0902 251 52 44، واتساپ یا ایتا هر کدوم رو خواستید انتخاب کنید، یا صوت بگذارید یا سوالتون رو تایپ کنید بفرستید، پیام بفرستید. من 4 شنبه شب انشاءالله اون سوالات رو میبینم، چون ما احتمال داره 5 شنبه ها بخوام درس بعد رو پر کنیم. این که حالا شما بعدنم بفرستید، من ممکنه برگردم، ولی هم شما اذیت میشید، هم دوستانتون، هم خود من. شما تا این 5 روز که وقت دارید، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، 4 شنبه، حالا 4 روز بفرستید، کار بکنید، سوالتون رو بفرستید که اگر من 5 شنبه، حالا این هفته 5 شنبه نرسیدم، جمعه هم نشد، الان دارم براتون ضبط میکنم برنامه رو، ولی برنامه ما اینه که انشالله 5 شنبه ها
ضبط کنیم و حالا یا شب جمعه یا روز جمعه هم بفرستیم که دست شما برسه. ولی خوب حالا این رو شما قول قطعی نگیرید، ما بالاخره نهایتا اول هفته به دست شما میرسونیم، ولی شما سعی بنار بر این بذارید که ما پنجشنبه میخوام دیگه بسته باشیم. من ابتدا سوالات شما رو جواب میدم هفته آینده، اگر سوال بود، اگرم نبود که درس رو شروع میکنیم. این یه نکته توجه داشته باشید. نکته دوم، دانشگاه محترم اصرار داره که ما به شما تحقیقم بدیم تحت عنوان پژوهش و حتی نمره ایم برای اون پژوهش در نظر بگیریم به عنوان نمره کلاس. خب کار خوبیه، انصافا من پیشنهاد رو میپسندم، ولو برای ما زحمت درست میکنه. من به جناب آقای نصرتی گفتم شما اسامی آقایان رو به من بدید، ظاهرا 6 نفر هستید، حالا البته صدا رو که ده ها نفر بلکه صدها نفر بعدا گوش میکنن درس این طوریه، ولی الان ما داریم برای شما درس میگیم. شما بزرگواران اسامیتون تا یکی دو روز آینده دست من میرسه. من 6 تا موضوع انتخاب میکنم با اسم، مثلا ممکنه همین موضوع امکان یا عدم امکان رو بدم دست یکی از آقایان با قید قرعه. 6 تا موضوع انتخاب میکنم تا هفته آینده به اسامی محترم شما بزرگواران. البته اگه 6 نفر باشید، حالا اگه بیشتر شد بیشتر، کمتر شد کمتر، یک موضوع هم بیشتر به عنوان پژوهش نمیدم. و آقایان دقت کنید، حد اکثر 4 صفحه. برای من 20 صفحه 30 صفحه گزارش نیارید، نمیرسم، نمیتونم. ولی این 4 صفحه رو با خط تایپ شده، اگر کسی دست نویش بفرسته من نمیخونم. عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، چون ملاحظه وقت منو داشته باشه. 4 صفحه، نهایتا 5 صفحه آ4، 250 کلمه. چون موضوعی که من میدم همون که گفتم، میشه یه پایان‌نامه نوشت، میشه یه گزارش خوب داد. من گزارش خوب از شما میخوام. این پژوهشم 4 نمره داره، یعنی ما بعداً نمره امتحانات رو 16 میبندیم، با این 4 نمره میشه 20. انشالله که همه تونم 20 بگیرید، ولو نمره معیار نیست، میدونم نه باید برای غیر افاضلی مثل شما گفت، ولی به هر حال یه قراره، یک معاهده است. خود من میبینم، اول قرار بود که بعضی از آقایان ببینن، گفته بودن ما نمیتونیم، نمیرسیم، نمیشه. اگر خود من بخوام ببینم، حالا همین 4 صفحه رو می‌نویسید، حدود 1000 کلمه، 1100 کلمه، حالا در همین حد بنویسید، تایپ شده بعداً به دست ما میدید. تا آخر به قول آقایان ترمم وقت دارید، همراه سوالات، پاسخ به سوالاتی که میدید اونم ضمیمه میکنید، ما ملاحظه میکنیم. انشاءالله مسئله از 15 تا 4 تاشو گفتیم دیگه، بقیه مسائل رو هفته های آینده یا هفته آینده بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.